در واقع اروپا، اونم حالا در وضع غیر تحریمی، بسیار بسیار محدود هست.
بله.
یعنی نگرش دستگاه دیپلماسی ما یک طرف قضیه رو نمیبینه و متاسفانه مرتب وقت کشی میکنن و فرصت هایی که در دست ما هست رو از بین میبرن.
بله.
بایستی توجه داشته باشه، من با ظرف قاطع به شما میگم که اروپایی ها به سمت ما نمیان و این اقداماتی که الان آقای دکتر ظریف مطرح کرده اینها رو بایستی، حالا من نمیگم زودتر، نمیخوایم هم عجله بکنیم، ولی این دیدگاه پارادایمی رو نسبت به روابط ویژه در واقع اروپا و آمریکا داشته باشند، اقتصاد سیاسی دنیا رو ببینند و این اشتباهات راهبردی رو نداشته باشند. اگر ما میخواییم که یک سیاست ملی در واقع راهبردی رو داشته باشیم، هر چه سریعتر بدون در نظر گرفتن اروپا اون رو بایستی به جلو ببریم. البته من نمیگم که مؤلفه ها رو ما نادیده بیانداریم، ولی قطعا در پاسخ به سوال شما این رو من عرض میکنم، اروپا به سمت ما نمیاد.
بسیار خوب. آیا دکتر سیمبا، خروج ایران از MPT مشخصا چه ابعادی میتونه داشته باشه در صورتی که حالا ائتلاف اروپایی بخواد کار رو به شورای امنیت بکشونه؟
ببینید، خروج هر کشوری از معاهداتی که قبلا اونها رو امضا کرده یک بار منفی بسیار بزرگی برای اون کشور داره. یعنی نه. کشوری که اومده یه قراردادی رو امضا کرده، البته ما الان این گرفتاری در مورد سایر معاهدات و قراردادهای بین المللی که ایران اونها رو امضا کرده و الان به نوعی حالا گرفتارشون هست رو داریم. یعنی بعد منفیش این هست که دوباره یک شانتاج تبلیغاتی خیلی بزرگی خواهد شد که ببینید اینها عهد شکنن، اینها قراردادها رو نمیخوام بپذیرن، متقابلا خودشون هم هستن همینطور، ولی میخوام در تحلیل معاهدی که امضا شده و سالها کشوری به اون تعهد داشته و بیاد بیرون، این شانتاج در واقع رسانی و خبری رو ما بایستی منتظر باشیم.
یعنی این اتفاق میشه یه ابزاری برای تبلیغات منفی علیه خودمون؟
آره، یعنی اینطوری مطرح خواهند کرد، ببینید آقا اینا تعهدی رو امضا کردن، خودشون پذیرفتن، سالها اون رو اون بودن و الان این هست، این شانتاج خبری رو راه میندازن.
بله.
ولی خب از اون طرفش هم بار مثبتش این هست که مانند کشورهایی که الان به MPT از اول نپیوستن و اومدن کار هسته‌ای خودشون رو جلو بردن، من جمله رژیم صهیونیستی، پاکستانی ها و کشورهایی که وارد این گرد نشدن، میتونن از این فرصت استفاده بکنن. حالا آقای ظریف و دستگاه دیپلماسی ما ترجیح دادن که بین این دو گزینه این رو بیان، ولی خب میگم خیلی از مطالب از اول اشتباه جلو رفت. ای کاش که اینطور نمیشد که ما نهایتا به اینجا برسیم که معاهدی در واقع بین‌المللی بیرون
میاد. بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سیمبر.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید. ممنونم و خدا نگهدار شما. خداحافظ. در خصوص تهدید آقای دکتر ظریف وزیر خارجه به خروج از MPT در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، استاد تمام روابط بین‌الملل.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 33 دقیقه است. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد دارید، از طریق این شماره با دوستان و همکارانمون مطرح بفرمایید. ما در ابتدای برنامه رویداد امروز موضوعی رو مطرح کردیم به عنوان آینده نیروهای آمریکایی از منطقه و قرار شد در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر نبی‌الله رشنو، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر رشنو سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام جناب آقای عبیری، بنده هم عرض ارادت و وقت بخیر خدمت شما عرض میکنم، در خدمت شما هستم آقا جان.
متشکرم. آقای دکتر رشنو، شرایط تو منطقه به گونه‌ای که آمریکایی‌ها برای موندن با چالش‌های زیادی مواجه خواهند بود، این هفته در عراق قرار هست که یه تجمعی در خصوص این موضوع شکل بگیره و در این شرایط شاهدیم که تحرکاتی هم صورت گرفته و به هر حال در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد هم این اتفاق افتاده. این تحول اخیر مشخصا چه راهبردی رو دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به طور مسلم خب شرایط برای استقرار و ادامه حضور کماف سابق ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه به شدت به سمت در واقع بسته شدن، محدود شدن و به تعبیر دیگری وضعیت خلاف آنچه که بعضن تا کنون آمریکایی‌ها تصور می‌کردند الان در سطح منطقه در جریان هست. خب بله. اتفاقاتی که اونها با سوء تدبیری که در شهادت رساندن سردار سلیمانی به خرج دادن و متعاقباً اعتراضات گسترده مردمی در بخشی از کشورها و مناطقی که نیروهای اونها در اشکال متعدد حضور دارن، این هم در روزهای اخیر به نوعی گسترش پیدا کرده. علاوه بر اون، حاکمان بخشی از کشورها به تبع این انتظارات و توقعات مردمی و اون موج گسترده‌ای که علیه حضور سیطره برانگیز آمریکایی‌ها در منطقه شکل گرفته تحت فشار هستند. همه اینها سبب شده به طور طبیعی الان واقعا پیشبینی قطعی برای ادامه حضور مستمر نیروهای آمریکایی در منطقه رو با دشواری مواجه کرده. به همین دلیل که حالا شما در رسانه‌های متعدد و مردم شاهد اون هستن که بعضن برخی از مسئولین آمریکایی از جمله وزیر امور خارجه یا وزیر دفاع یا حتی فرماندهی نیروهای سنتکام در منطقه در تلویزیون‌های متعدد گاهن سعی می‌کنن مطالبی خلاف فضای جاری رو بیان بکنند. این نشان از اون اضطراب و به هم ریختگی فکری و انسجام مدیریتی است که اونها الان در منطقه باش مواجه هستند. طبیعی است که این شرایط با اون ادامه اعتراضات و شکلگیری ساختارهای مردمی علیه حضور امریکایی ها الان وضعیت رو برای امریکا و حضور نیروهای نظامی و امنیتی امریکا در منطقه بسیار مشکل کرده.
بسیار خوب آقای دکتر رشنا، اما این سوالم مطرح است که معادلات سیاسی امنیتی غرب با آسیا بعد از ترور سردار سلیمانی مقدار متفاوت شده و خب ظرفیت های جبهه مقاومت هم نسبت به قبل خیلی برجسته تر شده. بله. از این ظرفیت الان چطور میشه بهره گرفت برای تثبیت هژمونی محور مقاومت با رهبری جمهوری اسلامی ایران علیه نیروهای آمریکایی؟
ببینید، به طور ذات جبهه مقاومت بر اساس تمایلات، علایق و اعتماد، جلب اعتماد مردمی در سطوح مختلف و در کشورها و مناطق مختلف شکل گرفته. طبیعتاً با شهادت سردار سلیمانی و بازنمایی بخش عمده‌ای از مدیریت و حضور ایشون در محور مقاومت برای بسیاری از جریان‌های مردمی، به جرأت میتونم بگم که فضا را الان به مراتب بیش از آنچه که در زمان در واقع حیات سردار سلیمانی مردم شناخت داشتن، الان این وضعیت به سمتی رفته که به منبر به منبر، گفتمان به گفتمان، تشکل به تشکل داره این وضعیت و اون به عبارتی ویژگی های کاریزماتیک سردار سلیمانی به سینه به سینه و گروه به گروه در درون مردم داره منتقل میشه، نقل قول میشه، بازتاب پیدا میکنه و یک شرایطی رو ایجاد کرده که شاید بخش عمده از مردم الان انگوش به دهن و حیرت زده و متحیر از اینن که چه سرمایه بزرگی رو جهان اسلام از دست داده. طبیعی است که این وضعیت عزم ملت ها رو در مقابله با اون هژمونی امریکایی به شدت افزایش داده. از سوی دیگر انسجام و اون نوع نگاه و باور و اعتماد و اعتقادی که در میان بدنه و قاطبه مردم در این محور الان بروز و ظهور داره، فضا رو داره به سمتی میبره که بدون تردید علارغم طرح‌های متعدد امریکایی که برای منطقه خاورمیانه و آسیا جنوب غربی طراحی کردن و در تلاشن که پیگیر بشند، اما این موج گسترده هجوم مردمی به سمت تقویت محور مقاومت میشود گفت که آینده مدیریت این جریان رو در راستای عملیاتی کردن بسیاری از ایده های استقلال، آزادی و به تعبیری دیگر یورش همگانی برای خروج نیروهای امریکایی از منطقه رو بیش از پیش فراهم کرده. به نظر می رسد که نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه باید عنوان بکنیم که الان شرایط به سمتی داره میره که در هر نقطه از این محور و در فضاهای متعدد ما میتونیم دست بگذاریم روی مراکز ثقل هدایت و مدیریت متعددی که امریکایی‌ها رو تقریبا میشود گفت که به نوعی گیج کرده، اینکه اتفاقات احتمالی، اینکه طغیان‌های احتمالی، اینکه برخوردهای احتمالی علیه حضور نیروهای امریکایی در منطقه از کجا و به چه شکلی بروز پیدا بکنه رو واقعا الان
قابل پیش بینی
نیست. استراحت بگن شبانه روز در صددن که مراقب باشن کجای این محور علیه اونها طغیان خواهد کرد.
متشکرم از شما دکتر رشنو، روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، زنده باشید. آینده نیروهای آمریکایی در منطقه رو بررسی کردم در گفتگو با جناب دکتر نبی الله رشنو، کارشناس مسائل بین الملل. دوازده و 41 دقیقه است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم در خصوص موانع پیش روی صنعتی شدن صنعت پوشاک گفتگو بکنیم با جناب آقای مجید نامیر، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، و جناب آقای اکبر رضاییان، عضو انجمن صنایع پوشاک ایران. آقای نامی سلام بر شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه رویداد، در
خدمت شما. آقای نامی، من خواهشم اینه که بلندتر صحبت کنید که ما صدای شما رو خوب دریافت بکنیم. آقای رضاییان سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم قربان خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم، خیلی متشکرم. هر دو بزرگوار لطفاً پاسخاتون کوتاه باشه که بتونیم این گفتگو و سوال و پرسش رو با هم مدیریت بکنیم. آقای نامی، صنعت نساجی تو کشور ما یک صنعت قدیمی و دیرپاییه، اما عملاً ما نتونستیم از این ظرفیت ارزشمند استفاده بکنیم. چه موانعی وجود داره در مسیر صنعتی شدن صنعت پوشاک و رشد صنعت پوشاک، و چطور باید اینها رو برطرف کرد؟ یعنی برای برطرف کردنش نیاز به چه اقداماتی هست؟
ببینید، همونطور که به درستی اشاره کردیم، ما صنعت نساجی ما خدمت بسیار زیادی داره، همینطور صنعت پوشاک ما، و وضعیت خب همیشه هم به این صورت نبوده. ما در گذشته‌ای که داشتیم توی صنعت پوشاک، وضعیت به طوری بوده که ما به راحتی به کشورهای اروپایی و جاهایی که حالا صاحب صنعت و سبک بودن، ما پوشاک صادرات انجام میدادیم و بسیار تو این زمینه هم پیشرو بودیم. ولی خب توی سالیان گذشته اتفاقاتی افتاده که جلوگیری کرده از این وضعیت، و به عنوان موانع صنعتی شدن و رشد صنعت پوشاک بوده. یکی از مهمترین مواردی که بوده بحث واردات بی‌رویه و بحث قاچاق کالا بوده، برای اینکه بالاخره پوشاک یک کالای با ارزش افزوده بسیار بالاست، و با توجه به سود قابل توجهی که تو این زمینه وجود داره، مسلماً عده‌ای که به دنبال سودهای سرشار هستن دنبال این بودن که کالا رو به صورت قاچاق وارد بکنن، و وقتی که کالا بدون روند اون قانونیش طی بشه و وارد کشور بشه با هر وضعیتی و با هر قیمتی، مسلماً تولید داخلی رو تحت فشار میذاره. حالا تولید داخلی ما هم تمام بخش‌های تولیدی و صنعتی ما، نه تنها در پوشاک بلکه در بقیه بخش ها هم با چالش های متعددی مواجه هستند. حالا بحث های کلان اقتصادی هست، مثل گران بودن پول، بحث تورم، قوانین دست و پاگیری که توی زمینه بیمه تامین اجتماعی و مالیات و بحث های دیگه هست، تمام اینا به عنوان موانع تولید هستن که حالا صنعت پوشاک هم به عنوان صنعتی که بیشترین اشتغال و تعداد کارگر رو داره، خب بیشتر تو این زمینه درگیر این قضیه میشه. اینا رو وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیره، باعث میشه که کالایی که تولید میشه یه موقعی وقتی بخواد با کالای قاچاق رقابت بکنه، یه رقابت نابرابری میشه و قیمت تمام شدهش بالاتر در میاد، بنابراین جلوی پیشرفتشون میگیره یا کند میکنه.
آقای رضاییان، جناب آقایانی به بعضی از موانع اشاره کردن. یه نکته خیلی مهم هم مطرح شد، این که واردات بیرویه و قاچاق باعث شد که ما الان صنعت پوشاکمون توی مقطعی اصلا متوقف بشه روند رشدش، و توی مقطعی هم خیلی کند بود. میخوام بدونم چرا ما که به لحاظ صنعت نساجی و صنعت پوشاک یک پیشینه خیلی قوی داریم و یک ظرفیت خیلی گسترده، چرا بحث واردات بیرویه مطرح شد؟ چرا بحث قاچاق مطرح شد؟
اصلا دور شما باید که ندان هستم که همطور که آقای نامی فرمودن، یک بخش قضیه در همون مسئله واردات بیرویه است. مشکلی دیگه واضی اون انجام شده اینه که ما نسبت به گذشته بجانی که صنعتی شدن پوشاک رو تقویت بکنیم، داستان موانع ایجاد کردیم براش. ما پوشاک ما به اون نسبتی که باید امروز و درد به اصطلاح تولیدکنندگان پوشاک واحدهای خیلی بزرگ خیلی قوی صنعت پوشاک داشته باشیم، متاسفانه اینها نشده، به خاطر اینکه صنایع مشخص هم عادت معین دارن و در تیزرس همونطوری که آقای نامی گفتن دارایی و بیمه این هستن، به سوق میده این موانع تولیدکننده رو به سمت تولیدهای نخفی، بهرمانه، غیر رسمی. این تولیدهای غیر رسمی مشکل آفرینه برای کشور، نمیتونه به اون صورت جوابگو باشه. ما هر دو تا مشکل داریم. مشکل دوم رو متاسفانه کم لطفی دولت باعث این کار شده که ما تقویت نکردیم. صنعت پوشاک پیشران صنعت نساجی است. وقتی ما صنعت پوشاک قوی نداریم، صنعت نساجی ما نمیتونه فروش نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه دوران متفروشی تعطیل شده و دوران اصل لخت پوشی فروشیه و پوشاک که باید این کار انجام بده با توجه به شناختی که از بازار داره. با توجه به این قضیه به خود مختصر خدمتتون نتیجه گیری بکنم اینه که دو تا مشکل، یه مشکل اون واردات بیرویه در کنار تحلیل توسعه تولید صنعتی.
بسیار خوب. آقای نامی عزیز، اگه موانع برطرف بشه، آیا این ظرفیت وجود داره که بتونیم دوباره با افزایش کیفیت صادرات رو مجدداً از سر بگیریم و در دستور کارمون قرار بدیم؟
مسلماً این ظرفیت وجود داره. البته حالا ما در مورد صادرات خودش بحثش یه مقدار گسترده است و اگر ما بخوایم صادرات داشته باشیم، خیلی از عوامل باید مهیا باشه برای بحث صادرات، ولی ما همین الانش یه بازار بسیار بزرگی در داخل کشور، یه بازار 80 میلیونی داریم.
بله.
با توجه به کشورهای همسایه‌ای که حالا ما خیلی هم مشکلات صادراتی با اونا نداریم، یه بازار حدود 120 میلیونی تا 200 میلیون نفری رو ما داریم الان در اختیار داریم و میتونیم این بازار رو پوشش بدیم.
بله.
و اگر از وقتی که حجم بازار رو نگاه میکنیم و توانایی رو ما نگاه میکنیم، ما این قابلیت رو داریم، کما این که در یک سال و نیم گذشته به خاطر مسائل و مشکلات ارضی، بحث تحریم ها و بحث ممنوعیت واردات پوشاک که پیش اومده، ما تو همین یک سال و نیم گذشته حداقل یه چیزی نزدیک 30% ما رشد تولید در داخل کشور داشتیم و این ظرفیت وجود داره برای افزایش تولید به راحتی و خیلی سریع، برای اینکه
بریم سمت صادرات.
بحث سرمایه گذاریش مثل صنایع دیگه زمان بر و خیلی زیاد نیست، خیلی سریع.
موضوع اینه که کیفیت تولیدات ما در بحث پوشاک،
کیفیت در سالهای اخیر بسیار افزایش پیدا کرده. این دانش فنی در نزد تولید کنندگان ما برای تولید کالای با کیفیت هست و همین الان در یک سال گذشته که خیلی از برندها از ایران رفتن، توی مراکز خرید کشور شما برید ببینید و برندهای ایرانی ببینید، بله، میبینید که تولید با کیفیت و حتی بهتر از نمونهای خارجی الان داره به فروش میرسه و داره تولید میشه و این امکانات کاملا وجود داره.
متشکرم. آقای رضاییان، شما هم نکته پایانی رو خیلی کوتاه بفرمایید که کیفیت تولیدات پوشاک ما قابل رقابت با در بازارهای بین المللی هست یا خیر؟
بله میتونه باشه. من خیلی ساده دلیلی ساده دارم برای کردن. میگم مانتو یکی از کالاهای مهم کشور به خاطر که نیاز داخلی داریم و در خارج هم خیلی قوی نیست تولیدش به این داخلی. بله. امروز آیا نقصی در تولید مانتو است؟ مانتو از قیمت خیلی پایین تا قیمت خیلی بالا همه نوع با تنوع با کیفیت خوب است. اگر بنا بود که اون واردات بی رویه و اون به صورت دمپینگ برنده خارجی نبود، ما الان بقیه تو هم مثل بانتو بودیم. میتونیم تعمیم بکنیم. این که تولید داخلی توان کار نداریم بسیار بسیار غلطه. تبلیغی دوستان است که متاسفانه توی واردات هستن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای رضاییان. ممنونم، روز بخیر، خدا نگهدار. آقای نامی بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما.
روز خوبی داشته باشید.
آقای رضاییان سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم و خدا نگهدارتون. ممنونم. موانع پیش روی صنعتی شدن صنعت پوشاک رو بررسی کردیم در گفتگو با جناب آقای مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، و آقای اکبر رضاییان، عضو انجمن صنایع پوشاک ایران. دوازده و پنجاب و یک دقیقه است. بریم سراغ آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد که ویژه رونق تولید هست. میخواییم در خصوص ردپای دلالان در کمبود مواد اولیه تولید گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران. آقای مهندس پرنیان سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و عرض کنم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس پرنیان، بررسی نیازهای تولید نشون میده که در عمل اون اتفاقاتی که مد نظر بوده به درستی محقق نشده. یعنی ما در بحث تولید اون هدف گذاری هایی که صورت گرفته و اون چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری در بحث تولید بوده محقق نشده و اتفاق نیفتاده. بخشی به دلیل تحریم ها بوده و یه بخش عمدهش هم مربوط به فقدان برنامه‌ریزی به هر حال به صورت مشخص در این برهه حساس از اقتصاد ایران هست. فکر نمی‌کنید بهتره که بوروکراسی های موجود رو یه مقدار باید کنار بذاریم و بلا واسطه از تولید حمایت بکنیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی رونق تولید، در واقع تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری، کسب مجوزها، در واقع توسعه واحدهای صنعتی و در واقع بهبود فضای کسب و کار هست. متاسفانه علی‌رغم اینکه تحدیهی کشور به سمت رونق تولید رفته در چند سال اخیر، این فضا یعنی فضای کاهش بروکراسی اداری و در واقع تسهیلگری خیلی موفقیت آمیز نبوده. هرچند که در حوزه تولید کارهای خوبی انجام شده، امسال در واقع نهضت ساخت داخل، تعمیق ساخت داخل انجام شده، نمایشگاهایی که در 40 سال گذشته عرض کنم عرض محور بودن، امروز برای اولین بار امسال به سمت در واقع میز ساخت داخل و به سمت تقاضا محور رفته. خب کارهای خوبی انجام شده در واقع با شروع تحریم‌های ظالمانه، که البته ما از اول انقلاب در تحریم بودیم، تحریم‌های مختلف، اون تا سال گذشته در اوج تحریم‌های هوشمندانه اقتصادی بوده. خیلی‌ها انتظار می‌رفت و انتظار داشتن که دومینوی تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور اتفاق بیفته. خب این نه تنها اتفاق نیفتاد، در بسیاری از بخش‌ها به خصوص در حوزه صنایع خرد، کوچک و متوسط ما شاهد افزایش اشتغال هستیم. اون تا این در واقع زنجیره، در زنجیره تامین، زنجیره تولید و زنجیره ارزش ما حلقه‌های مفقوده ای داریم. یکی از این حلقه‌ها بحث تسهیلات مالی هست. خود با افزایش نرخ ارز در واقع میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای صنایع و به خصوص صنایع کوچک کشور که حدود 92.3% صنایع کوچک صنایع کشور ما صنایع کوچک و متوسط است. این حلقه در واقع یه مقدار مفقوده شده و بانک ها نتونستن این خلأ در واقع 3 برابری افزایش نیاز به مواد اولیه، نیاز به سرمایه در گردش رو تامین بکنن. به خاطر همون اون انتظار که میرفت، ما از
مهندس پرنیان آقای مهندس پرنیان که از اتحالی بهش اشاره کردید کاملا درست، اما با اکثر تولید کننده ها وقتی صحبت میشه یکی از مهمترین دغدغه هاشون قبل از تسهیلات بانکی موضوع تامین مواد اولیه است. همین شب گذشته یه گزارشی پخش شد مبنی بر ارائه ورقهای فولادی در بازار آزاد. این در شرایطی است که بسیاری از تولید کننده های ما سهمیه دارند و نیازمند این سهمیان. این سهمیه رو بهشون میگن برید از بورس تامین بکنید، اینا میرن توی بورس، اونجا هم نمیتونن سهمیهشون رو تامین بکنن. مواد اولیه که در داخل کشور ما تولید میشه به راحتی در اختیار تولید کننده قرار نمیگیره، اما میاد در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروخته میشه و این باعث میشه که قیمت تولید هم تولید نهایی هم بالا بره و بعد بحث واردات و قاچاق و مسائل ناچاری مطرح شه. این بوروکراسی اداری که شما بهش اشاره کردید که خروجش یعنی خارج شدن از این بوروکراسی خیلی موفق نبوده، نتیجهش این اتفاقات هم میشه. برای این موضوع یا راهکاری وجود داره؟
عرض کنم خدمتتون این بحث سرمایه در گردش و سرمایه بهسازی و نوسازی یکی از این حلقه ها بود که عرض کردم، یعنی در واقع صنایع کوچک و متوسط کشور در واقع منابع لازم رو برای تامین مواد اولیه ندارن. دوم، در چند مدت اخیر رد پای دلالان در کمبود مواد اولیه مشاهده میشه. قسمتی از در واقع نقدینگی کشور حرکت کرده از در واقع مسکن و در واقع طلا به سمت در واقع خرید و دپو و احتکار مواد اولیه.
عجب.
و وزارت صنعت معدن تجارت در کنار در واقع میز ساخت داخل و در واقع نهضت ساخت داخل انشاءالله ورود کرده به این که تولید کننده واقعی، به خصوص تولید کنندگان کوچک و متوسط. تولید کننده های بزرگ چون اینها هم سرمایه کافی دارن، در واقع یک ساختاری رو طراحی کردن که پیش بینی میکنن مواد اولیه‌شون رو تامین میکنن، ولی صنایع کوچک و متوسط ما که عمده اشتغال کشور هم در این هاست و اینها نمیتونن در واقع مواد اولیه‌شون رو تامین میکنن، یا اگر تامین میکنن به شکل گران تامین میکنن. همین ورقهای فولادی که دیروز هم گزارشش پخش شد، حضرت عالی هم فرمودید، با 2 برابر قیمت الان به دست در واقع تولید کننده واقعی میرسه. بالاخره ما باید فضا رو از ابزارهای قانونی و حاکمیتی استفاده بکنیم. یا مواد اولیه توسط دلالان به روش‌های مختلف خریداری میشه، یا مواد اولیه‌ای که توسط پتروشیمی‌ها یا واحدهای صنعتی بزرگ که به عنوان در واقع پیشران اقتصاد کشور ما و تأمین کننده مواد اولیه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند، اینها یا خارج از شبکه واگذار می‌کنن، دلالان اینا رو میان می‌خرن، یا تبدیل به کالای واسطه می‌کنن، مثل عرض کنم خدمتون پت‌ها و پت‌ها اینا صادرات میشه و مواد اولیه مواد غذایی، بطری‌ها و صنایع فولادی که در واقع رشته صنعت‌های بسیار متعددی به این در واقع مواد اولیه نیازمند هستن، یا به سختی تولید میکنن یا با قیمت گران تولید میکنن. و در واقع منابع مالیشون هم کم شده. یعنی این در واقع مشکلات از 2 جهت فشار آورده. یکی از لحاظ تأمین سرمایه در گردشی که 10 برابر افزایش پیدا کرده. اینها نمیتونن این منابع مالیشون رو عرض کنم خدمتتون انجام بدن. دوم، قیمت مواد اولیه به شکل در واقع ترخه‌ای که در دست دلالان افتاده، یا به شکل مثلا همین در پتروشیمی به شکل یا پت یا پولیفرم عرض کنم خدمتتون اینها صادرات انجام شده. البته تولید کنندگان عمده منکر این هستند و میگن که ما به هیچ عنوان صادراتی نداشتیم، در واقع اینها دلال ها رو مقصر این در واقع وقایع میدونن. ولی در هر حال صنایع کوچک و متوسط ما که امروز در واقع صفحه مقدم تحریم قرار گرفته، عرض کنم خدمتتون اینجا آسیب میبینن و در واقع هم شرکت های پتروشیمی و هم در واقع تولید کنندگان مواد اولیه فولادی که در واقع عمده رشته صنعت های فلزی ما، شیمیایی ما و در واقع اینها وابسته به این دوتا مجموعه هستن، باید کنار تولید بیان و ما عرضه مواد اولیه رو فقط به واحدهای صنعتی فعال انجام بدیم، نظارت بکنیم که این از شبکه خارج نشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
البته اینا مقطعی هست، این یه فضایی ایجاد شده، در واقع بخشی از نقدینگی هم داره به این سمت میاد. امیدواریم که با ورود مقتدرانه و مدبرانه وزارت صنعت، سازمان سمت استانها، در واقع بتونیم از این فضا هم عبور بکنیم و تولید کننده ما در دغدغه تامین مواد اولیه رو